السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله في الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. تبریک و تهنیت عرض میکنم. عید سعید قربان و دهه مبارکه امامت و ولایت و در نهایت عید الله اکبر قدیر و خم. چند لحظه ای مصدع وقت شما هستم. امیدوارم اونچه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. خب، شما که الحمدلله توجه دارید، ولی بیان اونچه که میخوام عرض کنم از بنده ساخته نیست، چون در اون حد نیستم. عید سعید قربان عید بندگی است. عید بندگی یعنی چه؟ اصلا عید یعنی چه؟ عید بازگشت به خیش است. وقتی یه حرفا رو متوجه خواهم شد که خیش رو بشناسم کیم، تا بعد بگم عید بندگی یعنی چه. اینها انسان شناسی، جهان شناسی، دین شناسی لازم داره، که گفتم بنده در این حد نیستم. بقیه شو به اون کمال و هوشیاری شما محول میکنم. بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم، اهل حال دین و مذهب و مسلکی که باشیم، ببینید خلقت انسانی طوریست که موجودیست در بند. یعنی چه؟ بندگی دیگه میگیم، بندگی در بند. یعنی فطرتاً انسان طوری آفریده شده که دارای یک ویژگی خاص است که حالا شما از او به حب تعبیر میکنید، به عشق تعبیر میکنید. اصلا امتیاز انسان هم تو اینه. یک نظر کرد خدا، دید ملک عشق نداشت، خیمه در زندگی بندگی در آب و گل آدم زد. این شه خدا رحمت کند حافظ رو، چی میگه؟ من کجا، او چی میگه؟ انسان نمیتوند از این فرار کند. بله، از بندگی خدا میتوند فرار کند، اما از بندگی نمیتوند فرار کند. یعنی چه؟ یعنی به یه چیزی بالاخره عشق میورزد. حالا حقیقی باشه بهتر، نباشه با مجازی. شما از نظر روانشناختی دقت فرمودید که پول پرستی ای چیه تفسیرش؟ تمام نیازت تمام نیازت در طول عمر 100 سالت همین اندازه کافی است. حالا این میلیون ها برابر زندگیش داره، اما حریصه، سیر نمیشه. چرا؟ چون در بنده. او عشقی که در وجودش هست که باید به محبوب حقیقی میرفت سر از مجازی در آورده، عاشق پوله. حلال باشه، حرام باشه، گران فروشی باشه، دزدی باشه، تقلب باشه، خیانت باشه، فرق نمی کنه. چرا؟ چون در بنده. بت پرست در بند بوته، هوا پرست در بند هوای نفس. ارائیت من اتخذ الهه هوا اف انت تکونو علیه دلیلا. به خانش عشق میورزد، به سگ عشق میورزد، به گربه عشق میورزد، به هیچی عشق میورزد. خب این خلقت ماست. چرا خودشناسی نمی کنیم ببینیم این خلقت چیه، بعد بفهمیم اید برگشته به خود یعنی چه و عبودیت و بندگی خدا یعنی چه. این مطلب از حد بنده خیلی بالاتره، بنده نمیتونم بیان کنم، اما بقیه شو به الحمدلله هوش و ایمان شما واگذار میکنم. اما قضیه این است، انسان اینطور آفریده شده، حسن و عشق، حالا حسن حقیقی داشته باشد یا حسن مجازی داشته باشد، عاشق میشد. عاشق میشه یعنی در بند قرار میگیره، نمیتونه خودش خلاص کنه. انسان بنده آفریده شده. از نظر قوای روحی یکی از ویژگی های انسان رو میگن حس پرستش است. حس پرستش، اگر اینه بفهمیم فلسفه خیلی از امور رو میتونیم بفهمیم به صورت ریشه‌ای. خب اینه که در نماز باید سوره حمد بخونیم و کلمه الحمد، الحمد لله یعنی چه؟ اونم به همین وصل است، یعنی هیچ موجودی جز خدا قابل ستایش نیست. چرا؟ چون حسنی نداره، هیچی. ایم ما تدعو فالله الاسماء الحسنا. اگر بخواد دنبال معشوق حقیقی بروی، الحمدلله همه ستایش مال محبوب حقیقی است که خداست، هیچ چیز زیبا نیست جز او. پس این زیبایی ها چیه؟ الان عرض میکنم زیبایی ها چیه. ما در مسائل فیزیکی خودمون همین طبیعت ببینید که یکی از احساس های روحی انسان نیز عبارت از زیباجویی است. انسان دنبال زیبایی میگردد. این نقشه هایی که رو فرشی که مینشینید دستمال کاغذی رو نقش میزنه. چرا؟ چون تمام هنرها از اینجا. اما کدوم هنر بالاتره؟ اینا بحث جداگانه دارد، ولی اینا رو باید بدانیم. اگر اینا رو ندونیم سرمایه زندگیمون رو نفهمیدیم. خب در همه امور شما زیبایی ها رو میبینید، چه زیباست؟ بنده عرض میکنم اینایی که بنده و شما تصور میکنیم اینا هیچ کدام زیبا نیست. زیبایی مال اینا نیست. این گل و بوته ای که روی فرش زده، روی دیوار زده، لباس زده، این رنگ فلان، این رنگ ها همه این بالاخره انواع و اقسام، اینا هیچ کدوم زیبا نیست. رنگش چیه؟ رنگ نداره. بیرنگی چیه؟ تصور میکنم بیرنگی سفیده. نه خیر، بیرنگی سیاه. بیرنگی سیاه. خوب، سیاه همه یکسان، سیاه تاریک زیباست؟ نه. وقتی میاد تو نور، بابا این زیبایی مال اشیاء نبود، زیبایی مال تجزیه نور است، نه مال اشیاء. اشیاء همه بی نورند و سیاهند. در تاریکی و سیاهی شما دیگه زیبا و غیر زیبا ندارید، همه یکسان صفر. اما خورشید که در میاد، میبینید که اون نقشه، اون رنگ، اون چیز خودش نشون میده. زیبا. زیبایی مال کجا بود؟ زیبایی مال تجزیه نور است، نه مال اون هنرهایی که شما پیاده کردید. وقتی نور منعکس میشد، بعد خب هر عنصری یه نوع نور رو منعکس میکند، شما زیبا میبینید، در واقع زیبا نیست، زیبایش کسبی است. خب شما اینا رو بهتر از من میدونید. حالا به آیه کریمه دقت کنید. الله نور السماوات والارض. زیبایی ها کجاست؟ الله نور السماوات والارض. تمام زیبایی ها از نور خدا منعکس میشد، بعد وجود مقدس پیغمبر اکرم زیبا میشه، یوسف زیبا میشه. الله محمد. آدم با ایمان زیبا میشه، بهش زیبا. اینا همه الله نور السماوات والارض، این نور خداست که هر جا آمد فضائل کمالات سیر الالله قرب به خدا. برای چه میگید به نماز آمدید؟ چرا نفتید دنبال تفریح؟ اینجا قرب به خدا است. قرب به خدا این زیبایی است، درسته؟ خب بناس اینا رو مختصر کنیم، خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، شما خیلی بهتر از من نمیدونید. اما اینا مسائل زندگی است، اینا رو باید بدانیم. خلقت الاشیاء لک، انسان. اوی عاشق هیچی، عاشق گربه، عاشق خشت، عاشق دیوار، عاشق پلاستیک، عاشق فلز، با تو دارم که خودم هستم. خلقت الاشیاء لک، اینا رو برای تو آفریدم. نوکری اینا نکن، نوکری پول نکن، نوکری ماشین نکن، نوکری خانه نکن، نوکری ملک و املاک و مستقلات نکن، اونها نوکرت هستن، تو چرا عاشق اونا شدی؟ خب پس تو رو برای چه آفریدن؟ خلقت الاشیاء لک و خلقت کل اجلی، تو رو برای خودم آفریدم. این عشقی که خدا در وجودت آفریده و دنبال حسنه، حسن فقط در یه نقطه است و او خداست. اون بندگی که باید درش گیر کنی و درش رها نکنی، او بندگی خداست، نه بندگی غیر خدا. حواستون هست که خدا با شما خیر دهد. بعد صبح همه رو رها میکنید، میرید بر عهد الهی، نماز عید و قربان، تکبیر، تحلیل. اینا کمالاته. هرچه به خدا قرب پیدا کنید، به کمال قرب پیدا میکنید. وقتی این بار معنویت در دنیا گرفتی، نمره گرفتی، عالم بعد، زندگی پس از زندگی، او زندگی طیبه، او منتظر شماست. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان، اونجا کیف خواهید کرد. ثبتکم الله بالقول الثابت في الحیات الدنیا و في الاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکون له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين أئمة وصادة وقادة بهم أتولي ومن أعدائهم أتبرأ وبعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خودم وشما عزيزان رابي تقوای الهی، تقوای الهی یعنی بهداشت زندگی. او انسانی سالم میرد که بهداشتش حفظ کنه. تقوا یعنی بهداشت. انسان سالم، نه حیوان سالم، انسان سالم که بتوند با انسانیت سالم وارد او عالم بشه. او تقوا بهداشتشه. خب حالا برای وصول به خدا، برای وصول به کمال، برای بندگی حق کردن، برای وصول به این هدف، باز هم من باید عذر بخوام به جهتی که من در این حد نیستم. این حرف از دهان من خیلی بزرگتره، شایدم مؤاخذه بشم، اما خب توجیه من این است که الان اگر یک کلمه میدونم، مستمعین من که بهتر میدونن، من میگویم اونا تصحیح خواهم کرد. بنابراین حالت نقل داره نه حالت انشاء. این راه رو چطور باید رفت؟ مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که من دو پشمم. این تمثیل رو بارها شنیدید حتما، تمثیل مولوی آورده، تمثیل قشنگیست، از خود مولوی بهتره تمثیلش. تمثیلش اینه که میگد مجنون عاشق لیلی سر از پا نمیشناسد، حالا میخواد از این راه دور با شتر برد وصالی حاصل کند. اما شترش یک بچه دارد، بچه شتر یک حاشی داره، طبعا اونو میخواد بذاره در این محل و بر شتورش سوار بشه بره به سمت لیلی. خودش که عاشق لیلیه، هی پا میزند و هی به هر حال شلاق میزند و شطور را هی میکند به سمت لیلی. اما مسئله تمام نیست. او شطوری که سوار است و بچهش تو منزل قبلی مونده، اونم که عاشق بچهش هست، تا هرچه که او را هی میزند میرد جلو، اما اندکی بخواد چرت بزند شطور عقب گرد میکند بر میگردد به سمت آغول خودش. و یه مقدار راه میره، یه چرت میزنه، چشم باز میکنه، ای که با سر جو اولشه. این حکایت کیه؟ این حکایت مثل من بدبخته که مثل گاب خراس 80 سال هی رفتم، بعد من سر جو اولم. اما مجنون مثل من نبود. مجنون چیکار کرد؟ مجنون وقتی دید که این مرکبش دل به دنبال دارد، نمیشه، باید چیکار کند؟ باید پیاده شود. با این مرکب هرگز به وصال معشوق نخواهد رسید، باید پیاده شود. مجنون هوشیار پیاده شد، اما من دیوانه پیاده نمیشم. از چه؟ از این مرکب هوای نفس، از این مرکب تن، از این مرکب پول، از این مرکب شهرت، از این مرکب من پیاده نمیشم. اینم هرگز من رو به خدا نخواهد رسون، یقین بدان. این عاشق چیزا دیگه هست. یعنی چه؟ یعنی جهاد. یعنی جهاد. کدوم جهاد؟ بالاترین جهاد که ازش به جهاد اکبر نقل میشه، پیاده شدن از این شطر نفس. جهاد با نفس، این جهاد اکبره. وقتی لشکر اسلام برگشته بود، از جهاد سختی که سر و دست دادن، شهید دادن، ما دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که از جهاد اصغر برگشت، این جنگ و جهاد و بالاخره دست داده، معلول شده، شهید شده، اسیر شده، این جهاد اصغره. و حال اون که مقام اونهایی که در این جهاد شرکت میکنن، اونهایی که شهید میشن، چه مقام بالاییست، اما در این حال بله جهاد اصغره. ارشد خوب، اگه این جهاد اصغره، و جهاد اکبر چیه؟ آها، نقل به معنی میکنم. فرمود جهاد با نفس. به این جبهه جهاد نظامی چه موفق میشه؟ اون کسی که در درون بر نفسش غالب شده. و الا یا آدم حریص، یا آدم ترسو، یا آدم بی غیرت، او که به جهاد نمیراد که. بنان علیه، این بزرگوانانی که به جهاد میرن، اول بر نفس غالب شدن، ترک زندگی و زن و بچه و بالاخره همه چی کردن، مال و منال و شهرت و اینها. پس بنابراین جهاد با نفس اصل است و جهاد نظامی محصول جهاد نفس است. خیلی زیباست، جهاد اکبر و جهاد اصغر. یه جهاد دیگه هم داریم، و چیه؟ جهاد کبیر. جهاد کبیر چیه؟ شما در یک جهاد نظامی علیه کفر، علیه استکبار، علیه استعمارگران، علیه غرب، علیه انگلیس مکار، فرانسه پلید و ستمگر و امریکا شیطان بزرگ. علیه اینها جهاد میشد. صدها هزار شهید میدید، جنباز میدید، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان. خب خیلی هزینه کردید، اما هر چه هزینه کنید میارزد. چرا؟ چون این راه کمال هر جا، اما زیاد هزینه کردیم، فراموش نکنیم اینا رو، اینها رو فراموش نکنیم. حالا اگه یه جهادی باشد که بر دشمن غالب بشید، یه بینی هم از شما خونین نشه، چطوره؟ خیلی جالبه ها، شما صدها هزار شهید دادید اما خیلی کار کردید. آمریکایی که یه روزی از هر گوشه دنیا صدای برمی اومد، یه نظامی، یه سیستمی، یه حکومتی، یه دولتی می اومد که مایل نبود، بس بود یه تشر بزند، بگه ناو ما به فلان سمت حرکت میکند، ناو حرکت نکرده اون سیستم عوض میشد. به هر کشوری هم خواست دخالت میکرد، قتل و کشتار و حتی ناموس و قتل نفوس و همه کارو میکرد. اما شما بودید، شهدای شما بودند، این اسرای آزاد شما هستند، این خانواده های ایثارگر شهدا هستند، کار امریکا رو به کجا رسوندن؟ به جایی که ناچار منطقه رو ترک کنه، فرار برقرار ترجیح بده که میکنه این کار رو. چطور از افغانستان فرار کرد؟ در حال فرار از عراق هم هست، از کل خاورمیانه هم هست. فلسطین باید آزاد بشه، تا کی؟ اما این شما بودید، بله هزینه کردید، اما امریکا تصریح میکنم میگه 8 تریلیون دلار ما مصرف کردیم، حالا باید فرار کنیم بریم. که امریکا رو بیرون نشان، شما توجه به کارتون داشته باشید، کار عظیمی کردید، نه تنها برای ایران، برای جهان، برای انسان خیلی کار بزرگی کردید، هزینه کردید اما این کار کردید. حالا خداوند متعال به یک جهادی به عنوان جهاد جهاد کبیر دلالت میکند که پیروزه ها رو به دست بیاری، بینی هم خونه نشه تا چی که شهید بدی. همچه جهادی هم هست؟ بله، اون چه که گفتیم جهاد اکبر بود و جهاد اصغر، این جهاد کبیره. ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. یه آیه کریمه قرآن دقت کنیم، این جهاد شما چیه؟ جهاد شما این است که تبعیت از کفار و دشمنان نکنید، پیروزی تمام است، بینیت هم خونین نمیشد که. ما این هزینه هایی که متاسفانه میدیم، این به خاطر یه عده است که توی کشور اطاعت از بیگانه میکنند و نتیجتاً این آسیب رو به جامعه میزنند. قرآن میفرماد که اونها رو اطاعت نکنید، پیروزی شما تمام است. مگر امریکا جرأت میکنه از او برای دنیا بیاد؟ دیدی پهبادش یک چند سانتی متر خواست وارد بشه، زدن افتاد. دیدید نیروهای مسلح در دریا وارد آبهای چطور اینا رو گرفتن؟ مثل بچه گریه میکردن. دیدید مگه او جرأت میکند بیاد؟ نه، او هرگز جرأت نمیکنه در مقابل شما. اما یه عده کار خراب میکنند، او که هستند کسانی که تو ایران هستن از هوا و از امتیازات و از این کشور و از این افتخارات بهرمند میشن، اما اطاعت از اونا میکنن. مشکل کشور این است، اطاعت از بیگانه. قرآن میفرماد که ولا تطع الکافرین، از این دشمنان تبعیت نکنید. و به این تبعیت نکردن جهادی را به عنوان جهاد کبیر، پیروزی قطعی، یه بینی هم خونه نمیشد. چرا؟ شما مشکل ما این هست که هنوز دنبال انگلیس با اون سوابق زشت و کریش هستن، دنبال فرانسه و دنبال کانادا و دنبال امریکا هستن. من نمیدونم این چه فکریست. خدا رو با گذاشته، مردم رو با گذاشته، حق رو با گذاشته، دین رو با گذاشته، دنبال انگلیس است، دنبال استعمارگرانی است که نه تنها ایران، خون ملت‌های دنیا رو مکیدن. تا کی ما می‌خوایم اینقدر نادون باشیم؟ بنابراین جهاد کبیر آن است که از دشمن تبعیت نکنی، تقلید نکنی. ببین خدا چه فرموده، پیغمبر چه فرموده، رهبر دین چه میگوید، راستگویان چه میگویند. کونو مع صادقین، همه رو با گذاشته دنبال انگلیس و دنبال فرانسه و دنبال همونایی که هر جا در تاریخ و یا در زمان معاصر ما آسیبی وارد شده برای مردم ما وسیله اینا بوده. فجزاکم الله خیر الجزاء عن الاسلام و اهله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.